راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس چهارم، ویژگی های اولیای الهی.
اولئک الذین نظروا الی المخلوقین بنظری الیهم ولم یرفعوا الحوائج الی الخلق بطونهم خفیفة من اکل الحرام نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی عنهم. یا احمد، ان احببت ان تکون اورع الناس فزهد فی الدنیا ورغب فی الاخره. فقال یا الهی کیف ازهد فی الدنیا؟ فقال خذ من الدنیا خفن من الطعام و الشراب و اللباس ولا تدخر لغد و دم علا ذکری. فقال یا رب کیف ادوم علا ذکرک؟ فقال بالخلوت عن الناس و بغزک الهلو و الحامز و فراغ بطنک و بیتک من الدنیا. یا احمد، احذر ان تکون مثل السبی اذا نظر الى الاخضر والاسفر احبه و اذا اعطی شیئا من الهلو والحامز اغتر به. اولئک الذین نظروا الى المخلوقین بنظری الیهم. آنان کسانی هستند که به بندگان خدا به گونه نگاه می کنند که من به آنها نظر می کنم. توضیح این که محبت انسان به دیگران فرع محبتی است که به خدای خود دارد. تا انسان خدا را دوست نداشته باشد و به او عشق نورزد، نمی تواند دیگران را برای خدا دوست بدارد. در اصل محبت به خدای متعال تعلق می گیرد و در سایه آن انسان به هر کسی که با خدا در ارتباط است محبت می ورزد. وقتی می‌بیند او محب خداوند است، او را بر اساس محبت خدا دوست می‌دارد. بنابراین چون این فردی به مردم آنگونه نگاه می‌کند که خدای متعال به آنان نظر می‌کند. یعنی هر کس که در نظر خدا عزیز است، در نظر او نیز عزیز خواهد بود و چون این نیست که خداوند اشخاصی را بر اساس یک معیار و ملاکی دوست داشته باشد و او بر اساس معیار دیگر، بلکه یک نگرش وجود دارد و با یک معیار اشخاص سنجیده می شوند. و لم یرفع الحوائج الی الخلق، حاجات و نیازمندی هایشان را از مردم نمی خواهند. طبیعی است که زندگی انسان توأم و آمیخته با انواع نیازهاست و هر اندازه ظرفیت وجودی انسان بیشتر باشد، نیازش نیز افزون تر خواهد بود.
انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد.
تنها موجودی که قادر است تمامی نیازهای بشر را مرتفع سازد، خداوند متعال است و لذا دوستان خدا همواره دست نیاز خیش را به آستان قدس ربوبی او دراز می کنند و با استمداد از قدرت بیپایان او حاجاتشان را برآورده می سازند. تنها به او امیدوارند و هرگز به غیر او دل نمی بندند. یکی از حکمت‌های دعا و تأکید بر آن این است که ارتباط و پیوند انسان با خدا تقویت گردد و دست نیازش فقط به سوی او دراز شود. هرقدر این رابطه قلبی، روحی و معنوی محکم‌تر شود، رابطه با دیگران در رفع نیازمندی‌ها کمتر می‌گردد. تا جایی که هرگز برای رفع نیاز دست به سوی غیر خدا دراز نمی‌کند. چنانچه این معنا در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام ترسیم گشت. هنگامی که او را در آتش می افکنند و جبرئیل می گوید آیا کمک می خواهی؟ او می گوید اما الیک فلا. به عنوان مثال و تقریب به ذهن، اگر کسی در مشکلات و امور زندگی خود به شما اعتماد کند و هرگاه گرفتاری بر او پیش آمد تنها به شما مراجعه کند، ارتباط قوی و پیوند ناگسستنی بین او و شما پدید می آید. تا آنجا که احساس محرمیت و صمیمیت می کنید. چنان که او در مشکلات به شما روی می آورد، شما نیز حتی امکان سعی می کنید نیاز او را برطرف سازید. گرچه این رابطه انسانی خیلی ضعیفتر از رابطه انسان با خداست که آن با مقیاسی بی نهایت از روابط انسانی فاصله دارد، ولی تا حدودی این مثال می تواند محبت و صمیمیت خداوند را با انسانی که او را مرجع و پناهگاه خود برگزیده بیان نماید. بطونهم خفیفتون من اکل الحرام او من الحلال، شکمهایشان از نعمتهای حلال سنگین و پر نمی گردد اما از حرامش هیهات. یکی دیگر از اوصاف و ویژگی های دوستان خدا این است که به دنیا و لذتهای فانی آن تعلق و وابستگی ندارند، حتی در حلال دنیا نیز زیاده روی نمی کنند و صرفاً برای رفع نیاز از لذایز دنیا و نعمتهای آن بهره می برند. استفاده آنها از نعمتها در این حد است که توان انجام وظایف، عبادت و خدمت به بندگان را داشته باشند، نه برای لذت جویی. اتفاقا اگر انسان بیش از نیاز بدنش غذا بخورد، از توانش کاسته می شود و به کسالت و سنگینی و ناتوانی مبتلا می شود. نشاط و دلخوشی مؤمنین. حال که اینان حتی از نعمتهای حلال دنیا به حد وفور استفاده نمی کنند، پس دلخوشی و دلگرمی آنها به چیست؟ خدای متعال می فرماید نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی عنهم. دلخوشی آنان در دنیا به سه چیز است: الف، یاد خدا. کسی که به خدا محبت دارد طبیعتاً به یاد اوست و از یاد او لذت می‌برد و تا زمانی که به وصال او نرسیده و با او فاصله دارد، تمام دلخوشی و لذتش به این است که به یاد او مشغول باشد. چنان که در دعای سحر حضرت سجاد علیه السلام می‌خوانیم به ذکرک آش قلبی، یعنی زندگی من و دل من زنده به یاد توست. اگر یاد تو نباشد دل می میرد، چون به غیر تو دلخوشی و امیدی ندارم. آری، مؤمن زنده دل است، اما شادی و حیات دلش در گروی یاد خداست، نه لذتهای فانی دنیا. این که در حدیث مزبور کلمه فی دنیا آمده است، شاید بدان جهت است که در جهان آخرت احتیاجی به ذکر و یاد او نیست، چون آنجا عالم حضور و دیدار است و انسان به لقای او میرسد و این دنیاست که عالم جدایی و فراق است. و تا زمانی که لقای او حاصل نگشته، مؤمن دل را به یاد او مشغول ساخته و لذت و خوشی دل را در پرتو یاد او مییابد. رابطه ذکر خدا با محبت الهی. ذکر و یاد خداوند از محبت به او نشأت می‌گیرد. پس هر اندازه محبت به خداوند بیشتر باشد، انسان بیشتر به یاد او خواهد بود. این رابطه را در امور عادی دنیوی نیز می‌توان تجربه نمود. هر شخصی به هر اندازه به کسی علاقه‌مند باشد، به همان اندازه به یاد او خواهد بود و علاقه زیاد سبب می‌گردد که بیشتر به یاد او باشد. و از طرف دیگر اگر او را فراموش کند، از محبت وی کاسته شده و به تدریج یاد او از دل بیرون می رود. و برعکس، هر قدر به یاد او باشد بر محبتش افزوده می گردد. لذا کسانی که در این دنیا دلخوشی آنها به یاد خداوند است، هر اندازه که یاد و توجه آنها به خدا بیشتر و عمیق‌تر شود، محبتشان به خداوند متعال افزون می گردد. به محبت خداوند.
والذین آمنوا اشد حبا لله.
دلخوشی دیگر بندگان محبوب خدا محبت الهی است. اگر زمانی احساس کنند دلشان از محبت خدا خالی گشته، مرگ را برای خیشتن بهتر از دل خالی از محبت خدا میپسندند. تراوت و شادابی دلشان به این است که زندگی را با محبت به خدا سپری کنند و لذا در تلاشند با اعمال و رفتار خود محبت و رضایت او را جلب نمایند و مانع را از سر راه بردارند. جیم، رضایت و خوشنودی خداوند. بزرگترین لذت محب در این است که احساس کند محبوبش از او راضی و خوشنود است. محبت‌های عادی بشری نیز چنین است. انسان وقتی به کسی محبت می‌ورزد، به این دلخوش است که رضایت محبوبش را نظاره‌گر باشد. آری، از ویژگی‌های بارز بندگان خالص و محبوب خدا این است که پیوسته رضایت و جلب نظر الهی را می‌طلبند و هرگاه احساس کنند از رضایت و محبت خدا به آنها کاسته شده، همواره در عذاب و دلتنگی به سر می‌برند و هرگز نمی‌توانند آن را تحمل کنند و لذا در تکاپوی تحصیل رضایت خداوند گام‌های مثبت و ارزنده‌ای برمی‌دارند تا خیشتن را از این حالت مهلک و رنج‌آور رهایی بخشند. راه تحصیل زهد و پرهیزکاری. یا احمد، ان احببت ان تکون اورع الناس فزهد فی الدنیا ورغب فی الاخره. در جمله مزبور حضرت باری تعالی به حبیب خود می‌فرماید: اگر دوست داری از پارساترین مردم باشی، به دنیا بی رغبت باش و به آخرت تمایل داشته باش. زهد به معنای بی رغبتی است و یک حالت قلبی است، نه عملی. چنان که در قرآن کریم درباره حضرت یوسف آمده است:
و شروه بثمن بخس دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین.
او را به بهایی اندک و به درهمی ناچیز فروختند و از خود زهد و بیرغبتی نسبت به او نشان دادند. زهد آن نیست که انسان از نعمتهای دنیا بهره نبرد، تهیدست باشد و به کسب مال نپردازد، بلکه زهد به معنای ترک میل و رغبتی است که به نوعی انسان را وابسته به دنیا می کند، به گونه ای که جهان آخرت به فراموشی سپرده شود. لذا خدای متعال به پیامبرش می فرماید: از رغبت و تمایل به دنیا پرهیز نموده، بیشتر به آخرت توجه کن. ممکن است کسی ثروت زیادی داشته باشد ولی آن ثروت را در راه خدا مصرف کند. حضرت سلیمان با این که بزرگترین حکومتها و سلطنتها را داشت، زاهدترین مردم بود و از همه ثروتی که در اختیارش بود به نان جویی قناعت می کرد و قدرت و ثروتش را در مسیر احقاق حقوق دیگران و ترویج دین خدا و برافراشتن پرچم توحید در گستره گیتی به کار می گرفت. آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند سوال می کند: خداوندا، چه راهی را بپیمایم تا به زهد دست یابم؟ خدای سبحان در جواب می فرماید: خذ من الدنیا خفن من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر لقد. اگر می خواهی وابسته به دنیا نباشی، باید از خوردنی ها، نوشیدنی ها و پوشیدنی ها کم و به مقدار نیاز استفاده کنی و برای روز مبادا نگه نداری. اینها همه جنبه قلبی و ادراکی دارد. یعنی اگر زهد مطلوب است، معنایش این نیست که انسان به نعمتهای خداوند پشت پا بزند و به کلی از آنها اعراض نماید، بلکه مقصود این است که به آنها دل نبندد. و همچنین این که می‌فرماید برای فردا ذخیره نکن، منظور این نیست که به طور کلی ذخیره کردن مذموم است، بلکه از ذخیره‌ای که از عدم توکل ناشی می شود و مثلا به احتکار می انجامد نکوهش شده، چرا که احتکار با زهد سازگاری ندارد. انسان زاهد از نعمتها به قدر ضرورت استفاده می کند و در آینده نیز متکی به خداوند است و راضی به رضای اوست. آری، اگر ذخیره نمودن برخی از اجناس و کالاها، اعم از مواد غذایی و غیره، بر اساس انگیزه صحیحی باشد، با زهد منافات نداشته و به نظر عقل و شرع پذیرفته است. پس در این امر ملاک نیت و انگیزه انسان است. نقل می کنند که حضرت سلمان رضی الله عنه از پیش قوت یک سال خود را تهیه می نمود، بدان انگیزه که هر روز در پی تهیه مقداری غذا نباشد و وقتش صرف آن نشود. برای مثال آرد به اندازه نیاز یک سال را تهیه می نمود و در خانه می گذاشت تا هر روز به قدر ضرورت استفاده کند. این ذخیره سازی به جهت احتکار نبود. شأن آن بزرگوار بالاتر از این بود، بلکه او برای اینکه وقتش هدر نرود و به کارهای اصلی خود بپردازد، غذای لازم برای یک سال را تهیه می کرد. آن هم غذایی که عبارت بود از روزانه یک لقمه نان جوی خشک. این عمل از هر گونه عیب و نقصی بری است، زیرا به جهت ترس از حوادث و پیش آمدهای احتمالی آینده نیست، و اگر چنین باشد نوعی سوء ظن به خداست و با توکل و بندگی و نیز با زهد و پارسایی سازش ندارد. خدایی که امروز برای ما روزی فراهم ساخته است، فردا نیز می تواند روزی ما را فراهم کند. آن زمان که هنوز به دنیا نیامده بودیم، غذای ما را در پستان مادر قرار داد، پس چطور از فراهم ساختن غذای فردای ما عاجز است؟ برخی از علما و صلحا آذوقه برای فردای خود ذخیره نمی کردند و وقتی به اندازه نیاز غذا تناول می کردند، بقیه را بین همسایگان فقیر خود تقسیم می کردند. و این خود تمرینی بود تا مبتلا به سوء ظن به خدا نگردند. کسانی که به مقام والای انسانی و به مقامی مثل مقام سلمان دست یافتند به این تمرین‌ها نیاز ندارند، ولی ما باید سعی کنیم با وسوسه شیطان به خدا گمان بد نبریم، سعی کنیم آذوقه‌ای در خانه خود ذخیره نسازیم و لااقل مقداری از آن را به نیازمندان انفاق کنیم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
هرگز به نیکی نرسید مگر از آنچه دوست دارید انفاق کنید. کسی که چیزهای دوست داشتنی و مورد علاقه‌اش را نگه می‌دارد و چیزهای بی‌ارزش را هدیه می‌کند، هنری نکرده و به مقام نیکوکاران نائل نمی‌گردد. نیکوکار کسی است که از آنچه دوست می‌دارد انفاق کند. اولیای خدا اگر چیزی می خریدند و یا کسی به آنها هدیه می کرد و از آن خوششان می آمد، آن را انفاق می کردند تا تعلق خاطر و دلبستگی به دنیا پیدا نکنند. اگر ما نمی توانیم به کلی تعلق به دنیا و لذتهای آن را از دلمان خارج سازیم، لااقل سعی کنیم تعلقات را کم کنیم و تا آنجا که امکان دارد کمتر از لذتها استفاده کنیم. البته نه به آن معنا که از حد اعتدال خارج شویم و از ضرورت‌های زندگی نیز دست بشوییم. یکی دیگر از توصیه‌های خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این است که فرمود: دم علی ذکری، یعنی پیوسته به یاد من باش. آن حضرت سوال کرد: چه کنم که همیشه به یاد تو باشم؟ خداوند در جواب فرمود: بالخلوت عن الناس، از مردمی که تو را از یاد خدا باز می‌دارند اعراض کن. به طبع وقتی انسان صدایی را می‌شنود و یا منظره‌ای را می‌بیند، توجهش به آن جلب می‌شود. لذا اگر دیدنی‌ها و شنیدنی‌هایی ما را متوجه دنیا ساخته و از آخرت و خداوند غافل می‌کند، باید بکوشیم از آنها دوری جوییم، چه آن که آنها نتیجه‌ای جز غفلت از یاد خدا در پی ندارد. بنابراین باید سعی کرد از مردمی که اهل دنیا هستند و تمام ذکر و فکرشان دنیا و تعریف از نزایز آن است، دوری جست. انسان باید با کسانی معاشرت کند که رفتار و گفتارشان انسان را به یاد خدا می اندازند. در حدیثی وارد شده که حواریون از عیسی ابن مریم سوال کردند: با چه کسی معاشرت کنیم؟ عیسی فرمود: من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله. با کسی معاشرت کنید که دیدارش شما را به یاد خدا می اندازد و گفتارش بر علمتان می افزاید و عملش شما را به آخرت تشویق می کند. مسلماً هر چند انسان با این افراد معاشرت کند، برای او سودمندتر است و تعبیر بالخلوت عن الناس به معنای دوری گزیدن از مردمی است که معاشرت با آنها موجب غفلت از یاد خدا می شود. خدای متعال در ادامه پاسخ به حبیب خود می فرماید: و بغض کل هل و والحامز و فراغ بطنک و بیتک من الدنیا. چشم از ترش و شیرین‌های دنیا فرو بند و اینقدر به این خوراکی‌های دنیای فانی وابسته مباش. هم شکمت را از دنیا خالی بدار و هم خانه‌ات را. آنگاه می فرماید یا احمد احذر ان تکون مثل السبیه اذا نظر الى الاخضر والاسفر احبه و اذا اعطی شیئا من الحلو والحامزه اغتر به. مانند کودکان و خردسالان مباش که چون چشمشان به سبز و زردی بیفتد، یعنی مظاهر دنیوی و یا چیزی به آنها بخشیده شود، فریفته می شوند. افرادی که هنگام عبور از خیابانها چیزهای زرق و برقدار آنها را به خود جلب می کند، از علایق کودکانه برخوردارند. پس خود را دریاب تا مبادا اینها دل تو را بربایند و به خود متوجه سازند. انسان نباید به زرق و برق فریبنده دنیا دل خوش کند. خوشحال باشد که در خانهش غذایی مصرف می کند که دیگران ندارند، لوازمی در خانهش موجود است که کمیاب و گران قیمت است و فرش های قیمتی در خانهش گسترده شده است. این افکار بچگانه است و با خدا دوستی سازگار نیست. یاد و توجه به خدا مقتضی است که شکم را از خوراکی های لذیذ و خانه را از دنیا خالی کنیم. داستان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای ما می تواند بهترین سرمشق باشد. بر حسب نقل معروف، وقتی پیامبر پرده رنگارنگی را بر سردر حجره فاطمه آویزان دیدند، ناراحت شدند و بدون سخن گفتن گذشتند. حضرت زهرا سلام الله علیها که از نارضایتی پدر آگاه شدند، فوراً پرده را باز کردند و در راه خدا انفاق نمودند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.